أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بيان مسالكي بود که در تفسیر قرآن مطرحه و روشها. رسیدیم به روش قرآن بسندگی به اصطلاح بعض از معاصرین، اما مراد اینه که معانی آیات قرآن خودش با خودش قابل فهمه. بله، در تفاصیل احکام و یا تفاصیل بعض از امور مثل خصوصیات بهشت و جهنم و اینها نیاز به وحی و بیانات معصومین داریم، اما قرآن خودش رو توضیح میدهد و نیازمند به غیر نیست. عرض میکردیم در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علی ظاهرن فرمایشاتی دارن که با این روش تفسیری به نظر میرسه که مطابق باشد. داشتیم فرمایشات این بزرگوار رو میخوندیم و بررسی میکردیم. قبلنم گفتم، بازم میگم، نقد و بررسی آراء بزرگان نشوندهنده تمجید اونهاست و الا آدم سراغ فرمایشات اونها نمیرفت، به اضافه این که در بحث علمی خب دیگه جای این گونه سخن نیست. ایشان در ادامه فرمایشاتشون به این تعبیر میرسن که میفرماین قرآن نور است و هدایت، قرآن بیان است لکل ناس. دیگه چرا نیازمند به شیء دیگر باشد؟ چیزی که خودش نوره، چیزی که خودش هدایته، چیزی که خودش بیانون لکل ناسه، دیگر نیازمند به غیر نیست. ما عرض می کنیم اولا این نور ما رو به نور دیگری می رساند. به تعبیر دیگر این نور در دل خود نور روایات رو دارد. یعنی گاهی یک نوری انسان به دست می گیرد که اون چراغ اطراف خود رو روشن میکنه، ولی گاهی اون چراغ برای پرتو و افکنی بیشتر، برای فهم حتی خود اون مفاد، برای قوت این چراغ، گاهی این در دل خودش چراغهای دیگری رو برمی افروزد که از مجموعه اونها نورانیت در اطراف انسان استفاده میشود. پس این نور، این که در دل خودش نور دیگری داشته باشه، مانعی درش نیست. بعدم گاهی نوری انسان رو راهنمایی میکنه، میگه برو سراغ اون منبع نورانی و از او استفاده کن. قرآن کتاب هدایته. خب ما هم قبول داریم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، اما در فهم معنا به کی باید مراجعه کرد؟ آیا از کجا می دونیم که این چیزی که ما ازش داریم میریم، آیا این هدایت یافتیم؟ شاید ما داریم اشتباه می کنیم که اون معنا رو با این معنای دیگر، اون آیه رو با این آیه دیگر داریم تفسیر می کنیم، و از کجا می دونیم که ما به هدایت رسیدیم؟ بله، قرآن کتاب هدایته، اما این کتاب هدایت میگه ولی بیان این رو باید کی انجام بده؟ پیغمبر اکرم. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. از کجا معلوم برداشتی که من از اون آیه قرار داد، از اون آیه به دست آوردم که ملاک و سنگ محک میخواد قرار بگیره، او رو درست فهمیدم که بعد با فهم او اینم درست معنا بشه؟ در ادامه ایشان می‌فرمایند ما دو راه داریم. راه اول، اول هر کاری می‌خوایم بکنیم و تعقل بکنیم خودمون، بعد قرآن رو بر این برداشت حمل کنیم. ایشون میگن این غلطه. بسیار خوب، سعیه مشکور، ما هم همین رو عرض میکنیم. یکی آدم اول هر کار میخواد بکنه بکنه، روایات رو حمل کنه بر برداشتش از آیات، یعنی به تعبیری دیگه دخل و تصرف کنه در روایات به خاطر حمل روایات بر معنای استنباطیش از آیات. این غلطه. ایشون هم میفهمن غلطه، ما هم عرض میکنیم بله. اما در ادامه ایشون میگن، میگن اما راه دوم اینه با استفاده از آیات قرآن آیات رو بفهمیم. ما عرض میکنیم آیا دو راه اینجا یا سه راه؟ راه سومی هم هست. اگر آیه ای رو دیدیم اول به روایات معتبره مراجعه کنیم، ببینیم روایات توضیح این آیه رو چه گفتن، نه تأویل و باطن، او که سر جاش محفوظ. اصلا استظهار از آیه رو حضرت سلام الله علیه میفهمن مراد آیه اینه. بعد اگر از روایات چیزی به دست نیاوردیم به آیات مراجعه کنیم، اگر ظهوری برای ما شکل داد ظهورش رو بعد قائل به حجیتش هستیم. ولی آیا این حز و بهره رو و این جایگاه رو به روایات حتی برای بیان استظهار و ظاهر آیات ندیم؟ این اول کلامه. بله، اگر روایتی با نص صریح آیه ای مخالفت داشت، اگر روایتی با حکم عقل قطعی فطری مخالفت داشت، بله ما این رو نمیپذیریم. اما سوال، آیا واقعا داریم روایاتی که با حکم عقل فطری مخالف باشن یا روایاتی که با نص قطعی آیات مخالف باشن؟ بنده که ندیدم. به فرضم داشته باشیم این روایات رو میذاریم کنار، محل بحث ما این روایات نیست، محل بحث ما روایاتیه که مبین معنای آیه قرآنه. خب این هم یک نکته. به اضافه خود اهل بیت علیهم السلام همین شیوه رو برای ما تبیین کردن. من روایتی براتون بخونم، دقت کنید. روایت اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله، مرحوم صدوق در معانی الاخبار صفحه 390، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اتقوا تکذیب الله، بر حذر باشید از تکذیب خدا. قیل یا رسول الله و کیف ذاک، چجوری میخواد تکذیب خدا صورت بگیره؟ قال یقول احدکم قال الله، خدا اینجوری گفته، فیقول الله کذبت لم اقله، او یقول لم یقول الله، خدا اینو نگفته، این آیه اینو نمیگه، فیقول الله عز وجل کذبت قد قلته، به این صراحت. بعد آیا من اگر خودم استظهاری به ذهنم رسید با یه آیه دیگه زود همون رو اسناد بدم به خدا؟ یا نه ببینم اگر معصوم سلام الله علیه توضیحی داده از توضیح معصوم استفاده کنم تا بخوام حرف خودم رو بزنم و برداشت خودم رو عرض دارم؟ یه بار یقین میکنم، یقین بحث دیگه است. روایت دیگر رو نگاه کنید در همین زمینه هست. حالا این آیه مبارکه رو خدای متعال ببینید چقدر امر حساس و خطیره نسبت به پیغمبرش که اشرف مخلوقاته. میفرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه عاجزین، کی میتونه جلوی ما رو بگیره؟ حتی پیغمبر ما لو تقول، اگه به ما ببنده بعضی از حرفا رو که ما نگفتیم، فما ظنو که به سایر الناس، بقیه چی میشن؟ مرحوم علامه هلی در مقام رد این که ما بگیم که هرچی توی قرآن هست معلومه، این ایشون میفرماید و هازا قول یعلم بطلانه بالضروره، همه قرآن معلوم باشه لوجود مواضع کثیره من الکتاب و السنه قد اشکل علی کثیر من العلماء، مواضع فراوان از کتاب و سنت قد اشکل علی کثیر من العلماء و اعیاهم القطع فیها علی شیء بعینه، و عاجز کرده کثیری از علما رو که قد پیدا کنن در این موارد به شیء بعینه. در کتاب الفین مرحوم علامه هلی این رو گفتن. به علاوه به فرض که یک مفسری براش علمی حاصل شد، خب این علم شخصی اوی دیگه البته ارزشی برای دیگری پیدا نمی کنه. و اتفاقا خود مرحوم علامه در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 261 میگن و اما سایر الامه من الصحابه او التابعین او العلماء فلا حجیت لبیانهم. اصلا ما میگیم این روش، روش ما به واقع برسانه مثلا ظنن، چون ظهور دیگه ظنیه قطعی که نیست، اگر آمد و شارع از این شیوه آمد و ما رو نهی کرد، من فسر القرآن به رأیه ضرب القرآن بعضیهی به بعض و امثال این ها، خب ممکنه بگن که این که تفسیر قرآن به رأیه نیست، تفسیر قرآن به قرآنه، خب اون آیهی که ملاک هست و مرجع هست او رو بر اساس رأی و برداشت خودم فهمیدم دیگه. من نمیگم ظواهر قرآن حجت نیستن اصلا، اما میگم ترتیب فهم ظواهر قرآن چگونه باید باشه. اینم یه نکته. نکته بعد، ایشان در جلد 3 صفحه 76 تا 87 خب این نکته رو بیان کردن، میفرماین مراد از تفسیر قرآن برای یعنی الاعتقاد و اجتهاد و ربما اطلق علی القول بله به هوا و استحسان به رأی و اینها. بعد ایشون میفرماین به رأیهی اضافه شده به این ضمیر، معلوم میشه رجوع به آیات قرآن دیگه رجوع به رأیه نیست، بلکه بگید تفسیر قرآن به قرآنه. ما عرض میکنیم این که میگه تفسیر قرآن به رأیه، این مراد از تفسیر قرآن به رأیه میگه به رأی صرف خودت عمل نکن، اما قرآن رو به اضافه روایات آیا تفسیر به رأیه؟ چطور شد قرآن با برداشت خودم از آیه دیگر تفسیر به رأی نیست؟ تفسیر قرآن به اضافه روایات معتبره اهل بیت تفسیر به رأیه؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب اگر او تفسیر به رأی نیست، این که به طریق اولا تفسیر به رأی نیست، اونها کسانی هن که معصومن، اونها کسانی هن که قلبشون وعاء قرآنه، اونها کسانی هن که قرآن ناطقن و همه ی ادلهی که در سال گذشته عرض کردیم، اونها کسانی هن که علم کتاب در نزد اونهاست، طبیعیه به طریق اولا فاولا اگر آدم به روایات اونها مراجعه کنه، این فراتر از تفسیر به رأی است و تفسیر به رأی نخواهد بود. به اضافه ما قبلنم چند تا پاسخ از این دادیم، به اضافه این کتاب المنهج الصحیح فی تفسیر القرآن که قبلنم معرفی کردم، صفحه 225ش یه نکته قشنگی میاره. ایشون میگه ان المراد من التفسیر بالرأی حمل اللفظ علی خلاف ظاهره او احد احتمالی لرجحان ذلک فی نظر القاصر، یا تفسیر قرآن به حسب اقتضاء آرا و قیاسات و استحسانات و ظن و تخمین و امثال اینها، یا بیان مقصود از آیات متشابهات من عند انفسهم لا اخزن عن اهله و امثال اینها. اتفاقا جالبه، مرحوم آیت الله خویی میگن که فرمایشی دارن که اتفاقا مراد از تفسیر به رأی یعنی رجوع به قرآن بدون مراجعه به اهل بیت. اینا رو قبلا ما گفتیم، البته این مرحوم آیت الله خویی مرجع عالی قد نیستن، صاحب منهاج البراعه، یعنی محقق خویی در منهاج البراعه فی به اصطلاح که این بزرگوار آوردن. میخوام عرض کنم پس تفسیر به رأی رو معناشو درست بگیم بعد ببینیم چی میشه. اینا همش گیره دیگه، کدومی که ناسخه کدومی که منسوخه، چون ترتیب سور که بر طبق ترتیب نزول آیات هم نیست. نکته بعدی، ما عرض میکنیم اگر روایت یک روایت معتبر آیه رو معنا کرد، گفت مراد آیه اینه و برداشتی که ما داریم درست نبود، بعد ما بگیم نه این روایت رو ما اخذ نمی کنیم، برداشت خودمون رو برای معنای آیه حمل می کنیم، به نظر شما این معنای ضرب قرآن بعضی به بعض نیست؟ روایت داره میگه اینه، من بگم نه من به روایت کاری ندارم، میرم با اون آیه دیگه اینو میفهمم. یه بار به یقین و قطع میرسه انسان، یقین بحث دیگریه، که تازه بنده میگم اگر به یقینم برسه ولی صریح روایت چیز دیگه ای رو بگه، استظهارش اینه و ظهورش اینه، من باید در خودم و در مقدمات قطعم یه مقداری تردید برام ایجاد بشه. اما در این حال و همه جا که یقین و قطع نیست که. اینم یه نکته. خب این تا اینجا ایشان میفرمایند در ادامه بیان ادله خودشونو که میکنن پاسخ میدن از ادله مخالفان، یکیش بحث تفسیر به رأی، بعد آیاتی که میگه قرآن عربی مبینا یا تدبر در قرآن کنید و اینها، به اینها تمسک میکنن. باز ما سوال میکنیم محضرشون و عرض میکنیم خب اگر اینجوریه قرآن عربی مبینه و میشه درش تدبر کرد، پس قرآن باید متشابهات هم نداشته باشه دیگه. بله؟ آیا معنای عربی مبینا اینه که برای همه یا حداقل برای علما، افراد خیلی دارای علم فراوان، برای اونها اونم همه آیات قرآن روشنه؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس اینم اول کلامه. دو، آیا همه قرآن رو همه میفهمن؟ سه، بعد از تبیین قرآن اهل بیت بله همه میفهمن، اهل بیت که بیان کنن و در مقام بیان باشن، هایی که درجات بالای معرفتی است اونا سر جاش محفوظ. بعدم خود قرآن باز میگیم گفت لتبین للناس. ایشان در ادامه میفرمایند ما روایات فراوانی داریم که هر خبری برای این که معلوم بشه درسته یا نه به قرآن رجوع کنید. ما عرض میکنیم مراد عرضه روایات بر محکمات قرآنه، نه روایاتی که مخالف ظهور و برداشت ماست از آیات. اگر یک روایتی سندش درست، دلالتش صریح و واضح، آیا ما اون روایت رو اخذ کنیم یا برداشت‌های خودمون رو؟ اینجا دیگه چطور شد که برداشت من ملاک برای صحت و بطلان باشد اما استفاده از روایات ملاک برای صحت و بطلان برداشت نباشد؟ خب اگر اینجوری باشه، اگر بخوایم بگیم نه بر غیر محکمات هم حمل میشه، مخالف ظهور آیه تابوت دیگه این روایت رو باید گذاشت کنار، ولو سندن و دلالتن تمامه، دلالتش یا نص یا حد اقل ظهوریه که با استظهار ما متفاوته، حضرت هم در مقام بیان معنای ظاهر بودن، اینجا چه باید کرد؟ بعد تخصیص و تقییدها چی میشه؟ چرا تخصیص ها و تقییدها رو میپذیرید؟ مگه این آیه ظهور در عمومیت نداره؟ چرا؟ چرا ظهور عمومیتش رو با روایت شما تقیید میزنید؟ میگین چون این در اینجا ازهره. حالا بنابر همه اون اقوال، بعضی ها از باب قرینیت خاص رو بر عام مقدم میکنن، بعضی ها از باب ازهریت مقدم میکنن و همینطور. پس همینه دیگه. اینجا ما چه کار داریم میکنیم؟ همین کار رو میکنیم. مثلا فرض کنید خدای متعابد به اضافه خود فهم معانی مراد اینها چی؟ احل الله البی و حرم الربا. خب یک عنوان عام گفته، خب بی چیه؟ ربا چیه؟ اینا رو که حتما باید از روایات بفهمیم دیگه، و الا ربا میشه زیاده. خب لا ربا بین،
حتی جایی که مطابق با این توی آیات هم چیزی نیست، اینا هم میگن
دیگه به روایت مراجعه. نه ایشون در جزئیات احکام که میگن، من میخوام نمیخوام بگم ایشون اینو نمیگن، نه خیر، ولی میخوام عرض کنم خب همین، ببینید یک رباش چقدر درش بحثه تو روایات، خب معانی دیگه اش هم همینه. به اضافه اگر قرار آیات رو بتونیم بفهمیم، خب این دو آیه رو چکار میکنیم؟ قبلا هم گفتیم یکی نحل 44، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، یکی و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم، انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم. ای الا لتبین دو معنا برش میشه گرفت، یعنی یکی این که کار شما تبیینه، یکی این که شما تبیین کنی فقط. چی؟ الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. اتفاقا میگن الذی اختلفوا فیه، اونی که درش اختلاف دارن. خب مفسرین چقدر اختلاف دارن، هر کسی که به قرآن مراجعه کنه استظهاراش چقدر اختلاف داره، حضرت میفرماین اینه. به اضافه خب حجیت ظواهر قرآن رو بعد متشابهات رو باز شکار کنیم، نکنه این متشابهاتی که ما فکر میکنیم اینا ظاهرن در واقع متشابهاتن و ما نمیدانیم. یک کلمه دیگه عرض کنم بقیهش برای جلسه بعد. بعد ایشون میفرماین که بل الاضافت و فی قوله برأیه، من فسر القرآن برأیه، میگن فلا یکفی ما یتحصل من آیت واحده به اعمال القواعد المقررت فی العلوم المربوطه. میگن بله کافی نیست که آدم از یک آیه بیاد قواعدی که در علوم مربوطه در انکشاف معنای مراد از آیه هست اینا رو اعمال کنه، دون ان یتعاهد جمیع الآیات المناسبت لها، بدون این که عهده‌دار بقیه آیاتی که مناسبه با اینه بشه، و یشتهد فی التدبر فیها، فقط همینو تدبر کند، کما یظهر من قوله تعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. را. پس تفسیر به رأیی که منهیه امر راجع الى طریق الکشف دون المشکوک مکشوف، طریقه کشف در واقع منهی هست که آدم فقط به یک آیه اکتفا کنه، ولی مکشوف رو ازش نهی نمی کند. بنده عرض می کنم اصلا مراد از عدم رجوع نهی به مکشوف یعنی چی؟ این که شما میگید نهی به مکشوف نمیخوره به طریقه کشف میخوره یعنی چی؟ خب این طریقه کشف اگر نهی شدیم ازش، شما میگید اگر چیزی کشف شد درسته، ولو با این روالی که شما میفرمایید، خب اگر با این روال درست باشه، خب بعد از کجا میخواید اثبات کنید که به رأیه نشده؟ تکرار میکنم حرف گذشته رو، و از کجا معلوم؟ به واقع رسیده. متوجه میشید چی عرض میکنم؟ از کجا معلوم به واقع رسیده؟ خب یعنی چجوری میشه اینا به دست بیاد؟ بله درسته، ولی نه، من میخوام عرض کنم که ایشون میگن که آقا این نهی از امرون، این امر که اینجا هست، مطلبی که اینجا هست، تفسیر به رأیی که من هست، امرون راجعون الى طریق الکشف دون المکشوف. مکشوف درست هرچی برات به دست اومد. من از میکنم این اول کلامه، کی گفته فقط طریق؟ اتفاقا چون این طریق رو اگر به پیماید مکشوف های غلطی براش ایجاد میشه، از پیمودن به این طریق من و نهیش کردن و گفتن این طریق رو نرو. این هم یک نکته. بعدیشون میفرماین والمحصل ان المنهی عن انما هو الاستقلال فی تفسیر القرآن و اعتماد المفسر ان علی نفسه من غیر رجوع الى غیره. در نتیجه باید به غیر پس مراجعه کنه، این مقدار رو میپذیرن. بعد میگن و هاذا الغیر لا محاله اما هو الکتاب او السنه. این غیر یا کتاب یا سنت. و کونه هی السنه ینافی القرآن. این که اون غیری که من بهش مراجعه میکنم سنت باشه، هم منافی با خود قرآنه و نفس از سنت الامرت به رجوع الی و عرض الاخبار الی، معارض با قرآن و منافی با قرآن و منافی با خود سنته. کدوم سنت؟ او سنتی که گفته که هر خبری رو بر قرآن عرض کنید تا صحتش رو بفهمید. فلا یبقى للرجوع الی والاستعداد منه فی تفسیر القرآن الا نفس القرآن. ما عرض میکنیم این معناش یعنی چی؟ یعنی اگر آدم برای فهم روایات رفت سراغ سنت، اینجا دیگه این کار درستی انجام نداده، چون رجوع به غیر کرده و رجوع به رأیه کرده، چون اون رأیه یا رأی خودشه یا غیره، و اون غیر یا این است و یا آن، یا آیه یا روایت. یعنی واقعا شما از ادله این برداشت رو میکنی؟
حرفایی که توی تفسیر گفتم مکشوفش درسته،
بله
اینجا هم همین
هم میشه، همین میاد دیگه. بله خب در واقع بعد اون سنت رو گفتن برای این که بفهمی درسته یا نه، سنتیه که با محکمات قرآن خدای ناکرده در تعارض باشه میذاریمش کنار. بعدم ائمه علیهم السلام اگر این مراجعه کردن به فرمایشات اونا در توضیح آیات رجوع به غیری باشد که منهی هست، پس ائمه بیکار بودن این همه فرمایشات در توضیح آیات بفرماین. ممکنه شما بگید خب بله این فرمایشات رو فرمودن، بعد از او باز ما به استظهار خودمون اخذ میکنیم و حجت هست، ما میگیم ظاهر ساز دیگه فرمایشات اهل بیت. بله برای ما ایجاد ظهور یا ایجاد قطع میکنه و بعد ما اخذ میکنیم، اما ما این که فرمایشات اهل بیت رو همه رو بذاریم کنار، معناش تعطیل روایات نیست. انشالله ادامه مطلب در جلسه بعد. ولله الحمد.